سلام و وقتتان بخیر. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. بیشتر اوقات این برنامه به برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی اختصاص یافته، اما پیش از آن مطالب خبری. سازمان حقوق بشری حالوش اعلام کرده که حکومت ایران روز یکشنبه یک زندانی افغان به نام محمد نبی پوپزی را در زندان زاهدان اعدام کرده است. این سازمان در وبسایت خود نوشته که وی 28 ساله بوده و به اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود. اعدام شهروندان افغانستان در ایران افزایش چشمگیری داشته است. سازمان حقوق بشر ایران به تازگی گزارش داد که در ماه اکتبر 166 تن به شمول 13 افغان در ایران اعدام شدند. نهادهای حقوق بشر ایران را متهم می کنند که روند رسیدگی به پرونده های متهمان عادلانه نیست و اکثر آنها به وکیل مدافع دسترسی ندارند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان می گوید که مانع یک ازدواج اجباری یک دختر 12 ساله در ولایت زابل شدند. این وزارت دیروز در صفحه ایکس خود یا تویتر سابق نوشته است که برای تأمین حقوق شرعی زنان، محتسبان این وزارت از صدها مورد ازدواج اجباری و بد دادن دختران در افغانستان جلوگیری کردند. این در حالی است که طالبان قانونی را به نام امر به معروف و نهی از منکر توشیح کردند که زندگی زنان را محدود کرده است و حتی به زنان اجازه تلاوت با صدای بلند را نمی دهد. از سوی هم سازمان های حقوق بشری در گزارش های مختلف گفتند که به دلیل فرمان های محدود کننده طالبان ازدواج اجباری دختران در افغانستان افزایش یافته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا در یک گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته که نباید جنگ در اوکراین را تشدید کند. واشنگتن پست روز یکشنبه به نقل از برخی منابعی که نامشان در گزارش گرفته نشده گزارش داد که ترامپ و پوتین این گفتگو را در هفته نوامبر انجام دادند. ترامپ همچنین پس از پیروزی در انتخابات 5 نوامبر با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز گفتگوی تلفنی داشت. بر اساس این گزارش ترامپ به پوتین گفته است که مایل است درباره پایان زودهنگام درگیری در اوکراین بیشتر با او صحبت کند. گزارش شده است که پوتین پاسخ سردی به رئیس جمهور منتخب آمریکا داده است. منابع رسمی آمریکایی و روسی در این باره چیزی نگفتند. دونالد ترامپ در جریان کارزارهای انتخاباتی گفته بود اگر رئیس جمهور شود ظرف 24 ساعت به جنگ اوکراین پایان خواهد داد، اما در این باره جزئیات بیشتری را نکرده است. 5 تن از نیروهای نظامی ایرانی روزی گذشته در منطقه سراوان ولایت سیستان و بلوچستان کشته شدند. به گزارش خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران، این نیروها در یک حمله تروریستی جان خود را از دست دادند. نیروهای زمینی سپاه نیز اعلام کردند که نیروهای تازه‌ای را به منطقه اعزام کردند تا مهاجمان را بازداشت کنند. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. درست پیش نیز در منطقه راسک ولایت سیستان و بلوچستان حملاتی به نیروهای ایرانی صورت گرفت که در نتیجه آن شماری از نظامیان کشته و زخمی شدند. و تیم ملی کرکت افغانستان امروز در یک بازی سرنویساز به مساف بنگلادش می رود. افغانستان و بنگلادش در این دور از مسابقات دو بازی انجام دادند که در بازی نخست افغانستان و در بازی دوم بنگلادش پیروز شد. این بازی در شهر شارجه امارات متحده عربی ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان آغاز می شود. در بازی اول تیم افغانستان برای بنگلادش 236 دوش هدف تعیین کرده بود و سپس تمام بازیکنان بنگلادش را در 143 دوش از بازی حذف کرد. پس از این بازی ها تیم افغانستان در مسابقات جام آسیا نیز شرکت خواهد کرد که این رقابت ها در اواخر ماه نوامبر در امارات متحده عربی آغاز می شود. مهاجران افغان در ترکیه میگویند که دولت ترکیه اسناد اقامتشان را تمدید نکرده و از همین بابت آنان با خطر اخراج و بازداشت روبرو هستند. دولت ترکیه طی روزهای جمعه و شنبه دست کم 325 مهاجر افغان را اخراج کرده و به کابل فرستاده است. وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان حکومت طالبان تأیید کرده که آیویم به هر یک از افغانهای دیپورت شده مبلغ 150 یورو کمک کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
پناهجویان افغان در ترکیه از سرنوشت نامعلوم و مشکلات متعدد خود در این کشور شکایت دارند. برخی از این مهاجرین از راه‌های قانونی و برخی دیگر از راه‌های قاچاق به این کشور آمدند. اما سرنوشت آنها فرق از هم ندارند.
یک سال بعد از اینکه قوانینشان که ابطال شد، یک سال دیگه هم پشت داشتن. متاسفانه پدر جان ما هم را با خواهرم پلیس آزاد کردن و اسناد چندشون که خواستن اینا آزاد نداشتن.
یکی از پناهجویان افغان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که چند پیش دو عضو خانواده‌اش به دلیل اتمام مهلت اقامت از سوی پلیس ترکیه بازداشت و زندانی شدند و پلیس ترکیه آنها را پس از چند ماه به افغانستان بازگردانده است.
تقریبا پدرجان ما کم 9 ماه قید بود و همشریم که زیر سن بود، 17 ساله بود، کم 2 ماه در شهر استانبول در کمپ اینجا قید بود، پلیس اینا را گرفت و بعدا اینا را دیپورت کردن به کشور خودم افغانستان. بسیار یک وضعیت خراب روزای بعد ما تیر کردیم.
این مشکلات در حال است که بسیاری از افغانها به دلیل تشدید وضعیت بدرفتاری ها در ایران از طریق مسیرهای غیرقانونی به ترکیه می روند. پیش از این ویدیوهای از وضعیت وخیم پناهجویان افغان در مرز ایران با ترکیه نیز منتشر شده بود. مهاجران افغان در ترکیه میگویند که فشارها و خطر اخراج و بازداشت سبب شده که آنها در جستجوی راه‌های قاچاق به کشورهای دیگر باشند. حلیمه یک مهاجر افغان در ترکیه که سرپرست خانواده اش است میگوید که دولت ترکیه اسناد اقامت او و فرزندانش را قید کرده و از او خواسته است که این کشور را ترک کند. او گفت:
کنم از 2018 و از رای قچاق خیلی با مشکلات سختی با هوای سرد با بچه های خورد آمدیم. دولت ترکیه مدارکای ما را بسته کرده، دخترایم درس خوانده نمیتونه، شفاخانه قبول نمیکنه، خانه گرفته نمیتونیم. در ترکیه بسیار در وضعیت بد قرار داریم، مجبور هستیم دوباره رای قچاق پیشروی پرتیم. با این وضعیت بد باید طرف یونان بریم که ما اینجا سرنوشتی نداریم، دولت ترکیه برای ما هیچ کاری نمیکنه.
این در حال است که به تازگی وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان حکومت طالبان اعلام کرده است که 325 پناهجوی افغان از ترکیه به افغانستان دیپورت شدند. برخی از این افراد دارای اسناد اقامت بودند و برخی دیگر بدون اسناد. ترکیه در ماه‌های اخیر اخراج مهاجران فاقد مدارک را تشدید کرده است. سازمان دیدبان حقوق بشر در ماه اکتبر نیروهای امنیتی ترکیه را به کشتن و زخمی کردن و بازداشت پناهجویان از جمله افغان‌ها متهم کرده است. در ارزیابی این سازمان که به کمیته نظارت بر وضعیت ترکیه در کمیساری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ارسال شده، آمده است که نیروهای ترکیه بدون توجه به شرایط و درخواست‌های پناهجویان افغان آنها را از مناطق مرزی برمیگرداند. در بخشی از این گزارش به موارد اشاره شده که در آن نیروهای ترکیه بر پناهجویان افغان و سوری تیراندازی کرده، آنها را آزار و اذیت و شکنجه کرده و از خاک ترکیه اخراج کردند. بر اساس این گزارش که سازمان دیدبان حقوق بشر منتشر کرده، در ترکیه در کنار بیش از 3 میلیون پناهجوی سوری، حدود 320 هزار پناهجوی افغان نیز حضور دارند که اکثریت آنها با مشکلات جدی در دریافت ویزا و تمدید اسناد اقامتشان مواجه هستند. سازمان دیدبان حقوق بشر در تاریخ 18 اکتبر نیز با ابراز نگرانی از وضعیت پناهجویان در ترکیه اعلام کرد که با وجود ادامه اخراج پناهجویان افغان و سوری، اتحادیه اروپا و ترکیه برای مدیریت مهاجرت کمک مالی ارائه می‌دهد. این سازمان افزوده که بر اساس قوانین بین‌المللی اخراج پناهجویان که در کشورهایشان با تهدیدات جدی و آزار مواجه هستند ممنوع است. این در حال است که وضعیت مهاجران افغان در ایران بدتر شده و بیشترین مهاجران افغان در ایران برای فرار از بدرفتاری ها در ایران یا به افغانستان باز می گردند و یا هم به گونه قاچاق به سوی ترکیه می روند.
زن و زندگی.
خفه کم کت میگفت میکشم تا کس چیری تنش نزد.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتونی.
بیدن جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز. ازدواج دختران با بعضی پسرانی که در خارج از افغانستان زندگی می کنند چه مشکلاتی برای آینده دختران به بار می آورد؟
بعد از روسی که امریکا رفت زنگ می زد اول می گرفت، چند وقت بعد آدرسشم تغییر کرد، دیگه تا حالا اولش معلوم نیست.
عوامل عمده این تصمیم خانواده ها که دختران جوانشان را بدون شناخت قبلی با پسرانی که در خارج به سر میبرند عروسی میکنند چیست؟
خانواده هایی که دخترشان را به خاطر بهتر شدن اقتصاد خانوادگی خود به عقد نکاح یک شخصی که در بیرون از افغانستان بزرگ شده و زندگی دارد به او میدهند.
امروز این موضوع را به بررسی میگیریم. همراهی ما کنید. شنونده های ارجمند، بیشتر خانواده های افغان از گذشته تا اکنون خوش دارند که دختران خود را به پسرانی که در خارج از افغانستان زندگی می کنند به شوهر بدهند و می خواهند کسی را به عنوان داماد بپذیرند که توقعاتشان را برآورده کند تا به گفته خودشان در بین خیش و قوم از همه یک سر و گردن بالاتر جلوه کنند. از این رو اگر پسری که سالها در خارج از کشور زندگی کرده است با قصد خواستگاری دخترشان بیاید، با استقبال گرم خانواده دختر مواجه شده و خواستگاران را چانس بزرگی برای خودشان می دانند و با عجله و بدون تحقیق و شناخت قبلی دخترانشان را به عقد آن جوان در می آورند و فکر می کنند که در مورد دخترشان خیراندیشی کرده و یا با این تصمیم آینده دخترانشان را خوبتر تضمین کردند. در حالی که این گونه رفتار و بی‌توجهی در این زمینه می تواند یک عمر پشیمانی برای دختر و هم خانواده ها در پی داشته باشد. هرچند این گونه مشکلات از قبل وجود داشت، اما اکنون بنابر دلایل محدودیت های آموزشی و کاری در برابر زنان و دختران از سوی حکومت طالبان، ضعف اقتصادی به منظور نبود زمینه های کاری در این اواخر، تعدادی از خانواده ها مجبور شدند دخترانشان را و پسرانی که در خارج زندگی می کنند به شوهر بدهند. یکی از دخترانی که نخواست اسمش در اینجا ذکر شود می گوید یک سال قبل با یکی از پسرانی که در یکی از کشورهای خارجی زندگی می کرد ازدواج کرده، ولی به گفته وی اکنون از وی هیچ اطلاعی ندارد. بیشتر در این مورد از وی بشنوید.
در پاکستان یک همسایه ما بود و با یک دوستایشان در امریکا بود. مرا خواستگاری کرد. بالاخره او بچه در امریکا بود تا آمد همینجا عروسی کردیم. پس رفت که مکارای تجور میکنم تو را میخوایم. بعد از عروسی که امریکا رفت او را هم زنگ میزد. اول میگرد ما هم زنگ میزدیم که چطور شد کارا. میگفت که این امروز سبا امروز سبا تا حالا. بالاخره چند وقت بعد آدرسشم تغییر کرد، دیگه تا حالا اولش معلوم نیست. پدر مادرم زندگیشون بیخی دیگه خراب بود، کوچ کردیم آمدیم کابل.
سکینه یکی از زنان باشنده شهر کابل که شاهد واقعات از این دست بوده میگوید خانواده ای را میشناسد که در عالم ناشناسی دخترش را به زنی پسر افغانی که در خارج از کشور زندگی میکند و از هر دو پا معلول است داده است. این که چگونه این دختر را خانواده‌اش به یک پسر معلول عروسی کرده است، خانم سکینه در این باره توضیح می دهد.
بعضی از فامیلا هستن وقتی که پشت دخترش خواستگاری میایه، پیش از اینکه بفهمند درباره از اون معلومات بگیرن، چهار طرف از رو فکر کنن که چه قسم آدم است، آیا صحتمند است، معیوب نیست. بدون از اینکه بفهمند میگیرن دختر خدا میتن این آینده بسیار خراب داره. یکی از همسایه ما پشت دخترش خواستگاری اومد، عکس داماد آورده بودن که داماد شده بود، معلوم نمیشد دال که یاروسی شد. و زمانی که دختر بردن خارج، وقتی دختر میبینه که بچه از اردو پای بچه معیوب است که وقت دختر هیچ چیز کردن نتونست، مجبور بود که در حالت کتزو گذران کنه و امروز زندگی کنه. تا جایی که ما خبر شدیم اون خانمی که حالا روسی کرده امروز مایب از نگاه مادی و اقتصادی بسیار آرام است، منتها خود از این رنج میبره، هر لحظه که طرف از مایب ببینه بسیار رنج میبره، زندگیش بسیار نارام است. فامیلا به خاطر روسی دخترای خود عجله نکنن، چهار طرفه فکر کنن، بسنجن چی در خارج باشه چی در داخل باشه، چهار طرفش فکر کنن، باز بعد از اقدام کنن.
با گفته خانم سکینه، نباید خانواده ها به خاطر خارج رفتن دخترشان و یا به دست آوردن پول زندگی اولادشان را به پرتگاه بکشانند، چون زمانی که این گونه دختران بی سرنوشت می شوند زندگیشان به حالت معلق مانده و رنج ناکامیشان دوباره به همین پدران و مادران برمی گردد. خب حالا بیایید از مردم بشنوید که از چنین قضایا چشمدیدهایشان را بازگو می کنند.
اسم عبدالمتین یکی از دکاندار مکریان سیون، یکی از دوستای ما بود، اونا اونجا ازدواج کرده بودن که آدم یک خانه مدگام در اونجا داشته. شش ماری جمعه سفری کرد، وقتی کجا رفت پس جزو جوال روان کرد که مطورا میخواییم طلاق بودم و فعلا دختران اونجا به سر نوشت میگرد.
نامم کریم است، باشنده سراسیا. یک ننویم است، خودش معلم است، از خارج برش خواستگار شد. ای انبا خدای وردن معرفی کرد. ای دختره که گرفتن شیرنی و لبز دادن. ای مردکه در خارج است، عکس های جوانی شورده. اولاد نداشت، به اولاد بود، مردکه 85 است.
اسم من محمد خالد، یکی از دکانداران مارکت مکریان سیم. تکه ایسا شده که کسی آمده از خارج، بچه رام دیدن، دختر رام دیدن، نکار رام بسته میکنه که تی دختر. وقتی که در خارج میرن در اونجا یک برادرش که پای شل میباشه میگه من نکای توره که تزی بسته کردیم. دختر رام بسیار در چه غفغانی چیزا میشه.
گفته می شود چنین خانواده ها با نداشتن شناخت کافی و لازمی درباره پسر و خانوادهش زندگی اولادشان را به قول قمار می زنند. محمد موسی یکی از پدران هم می گوید که تصمیم گیری در مسئله عروسی فرزندان یکی از پرمسئولیت ترین وظایف پدر و مادر هاست.
وی بعد فامیل هاست پرکرانه، دختر خودم میتند وقتی که باید خارج میبرد بچه مطابق ذوق دختر همی باشد، یا قبلا عروسی شده همی باشد. تعداد دختر هستند که وقتی که جوان ها رو میبینند که صورت مقبول داره و سروازش هم میبینند، این رو فکر نمیکنند که فامیل هایی چه رقم هست، این بچه عمل خوب داره نداره. از جوان های ماست که در خارج رفتن معتاد به ایروین شدن، معتاد به شراب هستن، عیاشی میکنن. اطور نشه که چشم خود دختر خودم بتن آینده دختر خودم خراب میکنن. بازو وقت میگن که نصیب قسمت بود، باید فامیلا این میده در نظر بگیرن که اول از زندگی بچه معلومات کنن، در اطراف از اون خوب علم‌آوری کنن که در آینده چی در خارج چی در داخل اولادشان به یک سرنوشت خراب تر دوچار نشن.
در رابطه با موضوع برنامه مصاحبه ای را با خانم مریم مبشر فعال حقوق زن انجام دادم که شما را به شنیدن آن دعوت می کنم. خانم مبشر در آغاز گپ‌هایش در مورد عوامل عمده این تصمیم خانواده ها که چرا می خواهند دخترانشان را با پسران افغانی که خارج از کشور زندگی می کنند ازدواج بکنند گفت:
یک افتخار کاذبی است که دختر ما در خارج نامزد شده یا هم عروسی کرده و در پهلوی او هستن خانواده هایی که دخترشان را به خاطر بهتر شدن اقتصاد خانوادگی خود به عقد نکاح یک شخصی که در بیرون از افغانستان بزرگ شده و زندگی داره در بیرون از افغانستان به او میتن. در صورتی که اینا نتونن معنی واقعی ازدواج درک کنن و دخترشان فقط مثل یک مال تبادله کنن در بدل پول هنگفت، در عقد نکاح یک شخص 60 ساله و 70 ساله ای که در امریکا و در اروپا زندگی میکنه در بیارن، مسائل اقتصادی حرف اول در مورد ازدواج دخترای افغان با اشخاصی که در بیرون از افغانستان زندگی میکنن حاضر به ازدواج شوند. در بعض موارد ما دیدیم که دخترای حتی تا 18 و 17 ساله ما با همو ظاهر زیبا و ظاهر جوان و در همو موقعی که اوج جوانیشان می باشه، اینا متاسفانه خاطر مسائل اقتصادی ذهنیت‌های منفی و ذهنیت‌های پوچ و ذهنیت‌هایی که اساس درست ندارن کورکورانه تصمیم گرفتن بعض فامیلا در قبال دخترانشان که اونها را به کسایی که در بیرون از افغانستان بزرگ شدن به اونا میتن به ازدواج، این هیچ وقت بالاش بحث نشده و بالاش صحبت نشده. پس بنان چه خوب از بالاش صحبت شوه و بر از اونها تفهیم شوه که دخترتان وقتی ازدواج میکنه او باید از همه مواردش در نظر بگیریم که چقدر موارد است تا که بالاش بحث شد و گفتگو شد که یک دختر وقتی در افغانستان بزرگ شده و با پسری که در امریکا و اروپا بزرگ شده چقدر تفاوت ها بین اینا هست تا اینا اومده ازی شوند که با همدیگه سازش کنن و یک آینده مشترک کامیاب داشته باشن.
بسیار زیاد تشکر از حضورتان. میشه بگوین که آیا ازدواج دختران با همچو پسرانی که خارج از افغانستان زندگی کردن و بدون کدام شناخت قبلی دختر پسر میتواند به یک ازدواج موفق یک دختر بیانجامد و اگر نه چی دلایل موجه برای موفق نبودن این چنین ازدواج بین این دختر و پسر موجود است؟
بله، من پیش از شما کردم که یک دختری که در جامعه سنتی مثل افغانستان بزرگ میشه و در پهلوش یک پسری که در کشور خارجی بزرگ میشه، اینا در دو محیط کاملا متفاوت بزرگ میشن و زندگی میکنن. یک دختر همه موارد زندگیش در داخل افغانستان است، از لباس و پوشش و درس و خانواده و دوستا و عادتهایش، همه موارد فقط در چارچوب خانهش میباشه مطابق سنت افغانستان. هر قدر در آسایش باشه و یا هم در تکلیف باشه در جامعه افغانی، خب در هر حالتش. ولی یک پسری که کشور خارجی بزرگ شده و در کنارش با دوستایش چهار طرف خانما و دخترایی که ای بزرگ شده، کاملا فضای متفاوت ایجاد میکنه. در اینجا ببینین، یک دختر افغانستانی که هیچ حق داشتن یک دوست از جنس مخالف را نداره، با یک پسری که در بین خانما دوست بوده، سنفی بوده، با اینا بزرگ شده، ای خودش یک تفاوت کوچک میسازه. در پهلوی ازی یک دختری که در افغانستان بزرگ شده با هزاران مشکلات شاهد هستیم در افغانستان خانواده ها اولادایشون را بزرگ میکنن، اما در کنار دیگه این خوبسر در آسایش و راحتی بزرگ شده، روزای مشکلات اقتصادی ندیده، پس بنان این یک تفاوت دیگر است. از هر لحاظ ببینیم یک نفری که در افغانستان است و یک نفری که در کشورهای اروپایی و آمریکایی زندگی میکنه، بسیار بسیار متفاوت از سطح زندگیشان، سطح توقعاتشان، چیزی که از همسر آینده خود میخوان، اینا کاملا متفاوت است. هستن بعضی زوجایی که ازدواج میکنن با همین تفاوت ها کنار میآیند و سازش میکنن با هم دیگه و یک زندگی و یک ازدواج موفق میداشته باشن. ولی اگر در شروع اگر این موارد در نظر گرفته شود که چه تفاوت ها میان این دو نفر وجود داره، در قدم دوم به خاطر حفظ رابطه و به خاطر حفظ آینده مشترک این دو نفر، قبل از اینکه دختر و پسر با همدیگه ازدواج کنن، چه کارا با صورت بگیره که اینا بتونن در آینده حفظ کنن رابطه خود، همو پیوندی که به وجود میایه همو را با چی ترفندا بتونن حفظ کنن. چرا؟ چون ازدواج یک دختری که در جامعه سنتی بزرگ میشه با یک پسری که در جامعه مثل اروپا و آمریکا بزرگ میشه، این متفاوت است. در داخل افغانستان دو نفر ازدواج کنن، اون کاملا یک بحث جداست. اینا میتونن در هر صورتش با همدیگه کنار بیاین، چون در یک جامعه مثل افغانستان اینا هر دوشون یک در یک اجتماع بزرگ شدن، تفاوت بسیار زیادی ندارن. ولی در بحث فعلی که ما داریم، این با سلسله مشکلات، یک سلسله تفاوت ها را، یک سلسله چالش ها را تمرام میآیاره. از نظر ما در بعض موارد موفق نمی باشه این ازدواج ها. در این موارد ما گفتم می دانیم که بسیار زیاد تکرار شده. دختری که افغانستان بودن و ازدواج کردن و آمدن به کشورهای اروپایی و آمریکایی، متاسفانه بعد از یک سلسله مشکلاتی که بالایشون می آید از همسر خود جدا میشن. متاسفانه به این لحاظ ما گفتم می دانیم که به این ازدواج ها ناموفق می باشن. خب معلوم دار که تفاوت هایی که بین یک دختری که در جامعه سنتی کلان شده و یک پسری که در یک جامعه با ذهنیت باز، با توقعات بالا، با آسایش کامل بزرگ شده، واقعا تفاوت بسیار زمین تا آسمانی داره. اگر اینا وقتی با هم ازدواج میکنن، وقتی تفاوت هایی که باعث میشه که پیوندشون رو به سردی بره و تا آسته آسته اینا به طلاق بیانجامه و ناموفق شون ازدواجشون، میتونیم بگیم که در قدم نخست بوده یا عدم تفاهم و ارتباط است. خب با یک شخصی که نمیشناسی، با یک شخصی که بار اول است میبینی، از چی ظاهرن و چی باطنن، چه رقم یک نفر است، تو میتونی با او زندگی خود ادامه بدی یا نمیتونی، مشکل واقعا بزرگی است. تفاوت در انتظارات و توقعات است. یک دختری که در افغانستان است، متاسفانه همه را نمیگم، بعضی ها این توقع را دارن تا پسری که با او ازدواج میکنم، خب ما در هر حالت اگر سنف دوازی مکتب خلاص کردیم، این یا پسر به خاطر جوانی من، به خاطر مقبولی من آمده شده با من ازدواج کنه، حتی از امریکا چقدر دخترای مقبول و خارجی را قبول نکرد، آمده با من ازدواج میکنه، پس من یک کس هستم، پس منان من توقعات بسیار بالا باید از این داشته باشم. در کنار از او امو پسری که میخواه ازدواج کنه، او هم یک سلسله توقعات خود از همسر آینده خود می داشته باشه. خب ما مشاهده هستیم، میبینیم که در کشورهای اروپایی آمریکایی هر کس تحصیلات میکنه، هر کس درس میخونه و به نظر من یک پسر یک شخصی که میخواد در جامعه اروپا و امریکا عروسی کنه، اولین معیارش به خاطر ازدواج و اولین توقعش از همسر آیندهش سطح تحصیلاتش، سطح برداشتش از زندگی و سطح مالیات و عقلانی بودنش در زندگی میباشه. نظر به اینکه به مسائل مالی توجه بسیار داشته باشن، چون در کشورهای خارج از افغانستان مسائل مالی قابل بحث نیست، چون هر کس زندگی مرفه خودش ساخته و داره. اما متاسفانه یعنی یک تفاوت بزرگ دیگری را میسازه به خاطر از اینکه اینا بین خود تفاهم نداشته باشن و بالا از این بحث کنن و در نتیجه می ازدواج ناموفق باشه. در بس و موارد عدم توجه شوهرش شکایت می داشته باشه که به ما وقت کافی نمیدن، نا وقت شب از کار می آید یا هم از با رفیقایش آخر هفته بیرون می باشه، به جاهای دور میرن. خب مشکلات زیاد هست که در زندگی هر زوج می باشه، ولی در کنارش وقت در شروع رابطه یک دختر افغانی که در داخل افغانستان بزرگ شده و با پسر افغانی که در بیرون از افغانستان بزرگ شده، اگر همین موارد در نظر نگیرن، پس بنان جنجال از اینو از او زوجهایی که در داخل افغانستان عروسی میکنن بالاتر و بیشتر میباشه.
خب یکی از مشکلات عمده ای زنان و دخترانی که با ما صحبت داشتن و گفتن که سالهاست اونا در حالت بی سرنوشتی و در انتظار نامزد و یا شوهرانشان در افغانستان هستند و شوهر و نامزدشان هیچ تا یک زنگ و احوالی بر از اینا نمیتن، این کار چی تأثیری بر روح روان ای زنان میگذاره؟
هستن آقایانی که فقط به نام با مو دختر میخواین ازدواج کنن، یا همین که مو سلسله مراتب خانه خود در نظر میگیرن، یا آرمان پدران مادرای خود در نظر میگیرن و حاضر میشن تا یک دختری که در داخل افغانستان است، یا هم خیش قومشون میشه، یا همین که برشون گفته میشه که دخترایی که در داخل افغانستان هستن اونا انتخاب بهتری برای تو میباشن، به هر دلیلی که بوده این پسر آماده ازدواج میشه که فقط به خاطر امو پورا ساختن آرمان پدر مادر خود، یا هم هر مورد دیگه‌ای که باشه حاضر میشن که ازدواج کنن. ولی بعد از قبول کردن همون پیوند از طرف پسر، دختره که با او نامزاد میشه او رو دیگه میسپاره به امان خدا، با او توجه نمیکنه، با او گفتی شما که عرض کردین زنگ نمیزنن، احوال از او جو نمیشن، توجه از هر لحاظ چی مالی چی عاطفی باشه برش نمیکنن، چرا که فکر او پسر از دختر بسیار به دور میباشه، امو رقم فاصله بین اینا باشه، هیچ گاهی پسر و دختر با همدیگر نشیشتن، بحث نکردن، همدیگر نشناختن، توقعات همدیگر نفهمیدن، همه موارد باعث از این میشه که یک دلسردی باشه بین این دو نفر، دو جوانی که میخوان ازدواج کنن، چون همیشه دیدیم که رابطه هایی که در فاصله ایجاد شده، رابطه هایی که در فاصله دور اینها برقرار کردن و بودن و با هم دیگه نامزاد شدن، یا هر موردی یک سلسله دلسردی و یک سلسله دلتنگی مشکلات خود داشته. اینا دختری که چندین سال منتظر ویزای خود میباشه در داخل افغانستان، ما در افغانستان شاهد ازی هستیم که درش گفته میشه که چه وقت عروسی میکنی، عروسی میکنی، دختر هر روز رنج میبره، خب در کنارش به توجه ضرورت نداشته باشه، ولی متاسفانه او پسری که به دلایلی که علاقه نمیداشته باشه به با اون نامزاد خود و به اون همسر خود که در افغانستان هست، این باعث میشه که تا دلسردی ایجاد کنه. دختر یا همروزنی که در او هر سن سالی که باشه وقتی که توقع می داشته باشه از نامزادش از همسرش که با من رابطه خوب داشته باشه، مرا دوست داشته باشه، به من توجه کنه، ولی در صورتی که نمی بینم توجه را پس بنان، واقعا که دچار تکالیف روحی و یک سلسله چالش های روحی میشه که خب من چی کمبودی دارم، چرا مثلا دختر کاکای من، دختر خاله من با نامزادش چقدر خوش است، با نامزادش میره بیرون چکر، اما من که وقتی که ندارم این امکانات، چرا پس حداقل یک توجه خالی ما از طرف نامزاد به صورت نمیگیره. روحاً دختر هر روز پشمرده و پشمرده میشه. همه اینا باعث میشن که پهلو به پهلو با همدیگر جمع شده و سرانجام به ناموفق بودن این رابطه بیانجامه.
و شماری از این زنانی که خارج نرفتن و در افغانستان هم طور دولت بی سرنوشتی زندگی میکنن، با مشکلات زیاد اینا مواجه هستن، اینا چطور میتونن با این گونه مشکلات کنار بیاین از نظر شما؟
ما شاهد هستیم میبینیم که وضعیت در افغانستان کاملا دگرگون شد در اواخر، و کسایی که قبل از دگرگونی حکومت سابق ازدواج کرده و نامزاد بودن با پسرایی که در خارج هستن، اینا یا منتظر ویزا بودن که ازدواج کنن و بیان پیش همسرشان، یا همی که تازه ازدواج کردن، اینا در یک سردرگمی به سر میبرن که چی خواهد شد، آیا موفق میشیم که
که ازدواج کرده و پیش همسرم در کفرکو زندگی میکنه، پیشش برم یا نه، این یک سردرگمی رو بین این دخترها ایجاد میکنه. از نظر ما خب در هر حالت ما به این باور داریم، ما مسلمان هستیم، به این باور داریم که قسمت کار خودم میکنه، که اگر قسمت یک دختر با یک شخص باشه، چی شخص در هر نقطه دنیا باشه یا هم در هر حالتی باشه، در هر کرکتر شخصیتی که داشته باشه، همین دختری که با او قسمتش باشه با همدیگر ازدواج میکنن و حتی اگر رسیدن به همدیگیشون سالها و سالها طول بکشه، خب خداوند و قسمت کار خودشان میکنه. او کار بوده که از قبل نوشته شده و امو کار صورت میگیره. ولی مشوره ما به او دخترایی که فعلا در داخل افغانستان هستن، در این چنین سردرگمی به سر میبرن که چی خواهد شد، آیا ما که فعلا نامزاد همین شخص هستم، یا هم نکاح کردیم یا هم عروسی کردیم، چند سال دیگر باید ما منتظر بشینم تا ما موفق شم برم پیش همسرم؟ پیام ما فقط به اونایی است که خب در صورتی که اگر شما انتخاب درست کردین، بالای انتخابتون مطمئن هستین که امو شخصی که شما به خاطرش انتظار میکشین و او شخص واقعا ارزش انتظار کشیدن شما را داره، پس صبر و حوصله بسیار زیاد داشته باشین در قدم نخست. صبر و حوصله، تفاهم، صحبت کردن، تصمیمات خود در جریان گذاشتن، همه این موارد باعث میشه که جلوگیری کنه از ای که در آینده مشترک و زندگی مشترک این دو نفر ناکام و ناموفق باشه. پس چه خوب است خود دختر، خود پسر در قدم اول با در نظر گرفتن همین فاصله مکانی در کنار دیگر مسائل، اینو تفاهم باید بین خود ایجاد کنن، بشناسن همدیگر، با همدیگر بحث کرده و گفتگو کرده، اینو میتونن همو اشتباهی را که احتمالش از در آینده به وجود بیایه و سبب طلاق و سبب ناموفق بودن آینده مشترکشان شوه، از اون جلوگیری کنه. و در کنارش مسئولیت فامیلا و مسئولیت والدین بسیار بسیار بالاتر از این دو نفر میباشه. والدین دل بسوزانن به اولاد خود، خصوصا برایشون خواستگاری از بیرون از افغانستان داره. هدف ما این نیست که با پسرایی که در بیرون از افغانستان هستن، دخترایی که در داخل افغانستان هستن ازدواج نکنن. هدف ما این است قبل از ازدواج با شناخت کامل از شخص داشته باشن و والدین تمام موارد در نظر گرفته، وقت همه موارد سنجیدن و فهمیدن که همین پسری که در بیرون از افغانستان بزرگ شده آیا با خوبی و خوشی آینده دختر ما است و آیا این دو نفر با همدیگه خوش بوده میتونن، با همدیگه یک زندگی موفق داشته میتونن و با همدیگه آینده می داشته باشن که اینا امید به ادامه می داشته باشن، نه اینکه به امید از اینا ازدواج کنن که برو اگر که نشد رهایش میکنم.
خب خانم مریم مبشر، یکن از فعالان حقوق زن، بسیار بسیار تشکر از حضورتون به برنامه. شنونده های ارجمند، با امید این که همه مشکلات زنان و دختران افغان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را به پایان می رسانیم. تلاش ما بر این است تا در رابطه با موضوعات برنامه تهیه کنیم که در آن راه حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در رشته های مختلف جستجو گردد. هرگاه شما هم می خواستید روی موضوع مشخص برنامه در نظر بگیریم، برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا برنامه بعد، الله حافظ و ناصرتان.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
شاگردان عزیز و شنونده های گرامی، به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز ساعت درسی، مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم پیشکش خواهد شد. این درس ها که به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده، شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. شاگردان عزیز، و حال توجه کنید به درس مضمون کیمیای صنف هفتم. در این بخش بر علاوه معلومات عمومی در مورد کیمیا، بخش بیشتر آن به شرح ماده اختصاص یافته است. از استاد می شنوید که ماده به چند قسم است. می رویم و شرح بیشتر درس را از استاد می شنویم.
میایم روی موضوع درسی ما و شما. موضوع درسی ما و شما در کیمیای صنف هفتم موضوع تعریف کیمیا و ماده می باشه، که قبل از اینکه ما و شما راجع به تعریف کیمیا و آشنایی با کیمیا را آغاز کنیم، می خواهیم با این بفهمیم که کیمیا مربوط به کدام علم میشه. اولا علم خودش چی است؟ علم به معنای خاصش به ساینس گفته میشه. ساینس به علوم گفته میشه که توسط تجربه استوار باشه و قابل تایید کردن و رد کردن باشه. ساینس به دو دسته تقسیم شده، یکی علوم اجتماعی هست و دیگری علوم طبیعی. علوم طبیعی به علومی گفته میشه که موارد طبیعت یا هم پدیده های طبیعتی را تحت مطالعه قرار میده، و اجتماعی ما از احوال و اقوال زندگی انسان ها بحث میکند، که علوم اجتماعی شامل تاریخ، جغرافیه، سیاست، اقتصاد، دینیات، زبان و غیره می باشه. و علوم طبیعی به دو دسته تقسیم شده، یکی علوم حیه است و دیگری علوم غیر حیه. علوم حیه را به نام بیولوژی هم یاد میکنند، که به دو دسته تقسیم شده، یکی زولوژی و بوتانی. زولوژی یعنی علم الحیوانات و بوتانی یعنی علم النباتات. و علوم غیر حیه به بخش های فیزیک، کیمیا، جیولوژی، استرونومی و ریاضی تقسیم شده هست. حالا آمدیم روی موضوع کیمیا. کیمیا عبارت از علمی است که از تغییرات و تعاملات دائمی و کیفی ماده بحث میکند. یعنی در تعامل کیمیاوی یک ماده به شکل کلی و به شکل دائمی تغییر میکنند. مثلا زمانی که ما شیر به ماست تبدیل میکنیم، شیر به ماست به شکل دائمی تبدیل میشه. یعنی ماست دوباره به حالت اولی خود، یعنی به شکل شیر در نمیآید. میبخشیم. و موضوع دیگر ماده هست. کلمه ماده در تعریف یاد شد. ماده هر آن چیزی که وزن، کتله و حجم داشته باشد در فضا جای اشغال کنه به نام ماده یاد میشه. یک تعریف فیزیکی ماده هست. و تعریف کیمیا بیولوژی ماده و یا هر آن چیزی که بالای حواس پنجگانه ما تاثیر داشته باشد ماده نامیده میشود. مثلا حس سامیه، حس بصره، حس شامیه، حس لامسه، حس ذائقه. یه به نام حواس پنجگانه، یعنی یک چیزی با چشم دیده شود، با گوش شنیده شود، با زبان مزهش دیده شود یا لذتش چشیده شود و با دست لمس شود، این تمامش به نام ماده یاد میشه. اقسام ماده، ماده به دو دسته تقسیم شده، یکی مواد خالص است، دیگه مواد ناخالص یا ماده ناخالص. ماده خالص به مرکب و عنصر تبدیل شده، که عنصر چهار نوع عناصر می داشته باشیم، که فلزات، غیر فلزات، شبه فلزات، گازات، نجیبه هست. و مرکبات همچنان عضوی و غیر عضوی. مرکب مواد ناخالص یا ماده ناخالص متجانس و غیر متجانس بند تقسیم شده. شرح همین دیاگرام پیش است، ما میگیم که مواد خالص به موادی گفته میشه که اجزای تشکیل دهنده آن یک نوع باشد، مثلا عناصر جدول. و عنصر، عناصر مواد خالصی هستند که ذرات آن از یک نوع اتم ها ساخته شده باشد. و یا به عبارت دیگر، عنصر مجموع ایزوتوپ های خود می باشه. ایزوتوپ خردترین ذره یک عنصر را میگن که خاصیت عنصر را می داشته باشه، مثلا آهن، اکسیژن، هیدروژن و غیره. که تا به حال 118 عنصر کشف شده. از 118 عنصر، از عنصر اول الی عنصر 92 عناصر طبیعی و متبقی عناصر الی عناصر 118 هم عناصر مصنوعی می باشن. و مرکب، مرکب هم مواد خالص هستند که از یک جا شدن دو یا چندین مواد مختلف یا عناصر مختلف به وجود میاد، که خواص اولی عناصر در مرکب از بین میره. مثلا گاز هیدروژن است، با اکسیژن تعامل کرده آب میسازه. پس ما و شما میگیم که هر دو در حالت گاز موجود است و آب در حالت مایع. پس ما میگیم که خاصیت های آب و اکسیژن و هیدروژن با آب یکی نیست. یعنی اکسیژن و هیدروژن خاصیت خود را در مرکب آب از دست داده است. همچنان در این قسمت خود آزمایی تعریف کیمیا را باید شما داشته باشید، که میگیم عبارت از علمی است که از تغییرات و تعاملات دائمی ماده و بس میکنه. ماده هر آن چیزی که بالای حواس پنجگانه ما تاثیر داشته باشه ماده نامیده میشه. مرکب هم مواد خالص است که از یک جا شدن دو یا چند مواد عناصر مختلف با وجود میآید، که عناصر خاصیت اولی خود از دست میدهند. همچنان عنصر، عناصر مواد خالص است که از ذرات آن یک نوع اتم ها ساخته شده باشه.
بله شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، در درس کیمیا از استاد شنیدیم که مرکبات چیست، چرا به آن مرکبات گفته می شود و دارای کدام نوع خواص است و اینکه مرکبات خالص و مرکبات ناخالص دارای چه نوع خصوصیاتند. و حال به نخستین درس مضمون کیمیای صنف هشتم می پردازیم. شاگردان صنف هشتم در درس کیمیا خواهند شنید که اتم توسط کدام دانشمند انکشاف داده شد و اجزای تشکیل دهنده اتم کدام ها است و اینکه دانشمند یونانی به نام دموکرات چه نقشی را در انکشاف مسئله اتم داشته است. می رویم و بیشتر از این را در درس استاد می شنویم.
موضوع درسی ما در کیمیای صنف هشتم تاریخچه انکشافی اتم و اجزای اساسی اتم می باشد. قبل از اینکه راجع به اجزای اساسی اتم بحث کنیم که عنوان کتاب مکتب شما اجزای اساسی اتم است، یک نظری به تاریخچه انکشافی اتم می اندازیم. 400 سال قبل از میلاد دموکرات فیلسوف یونانی بیان نمود که اتم قابل تجزیه نمی باشد و تمام مواد اصلی ساخته شده از اتم ساخته شده، که اتم از دو کلمه گرفته شده که ا به معنای نفی یا غیر یا حمله و اتم به معنای تجزیه می باشد و زمانی که ا و اتم را با هم یکجا بسازیم معنای قابل غیر تجزیه را می ده، غیر قابل تجزیه. و همچنان در سال 1803 جان دالتن بیان نمود که اتم شکل کره میان پر را دارد، یعنی شکل کروی دارد که داخلش پر می باشد. و در سال 1897 میلادی تامسن بیان نمود که اتم شکل کیک کشمشی را دارد، یعنی خمیر کیک حیثیت اتم دارد و کشمش هایی که داخل خمیر کیک جا بجا شده اونا حیثیت الکترون دارد. و در سال 1911 میلادی رادرفورد به خاطر اتم برای اتم مدل نظام شمسی را پیشنهاد کرد، قسمی که آفتاب در مرکز و بر اطراف آفتاب سیاره ها نو سیاره در حالت حرکت در مدارهای معین در حالت حرکت هستن، همان قسم هسته حیثیت آفتاب را دارد و الکترون هایی که بر اطراف هسته در حالت چرخش هستن حیثیت سیاره هایی که بر اطراف آفتاب در گردان هستن اقسم یک مدل برش پیشنهاد کرد. و در سال 1913 میلادی نیلز بور بیان نمود که اتم شکل پیاز شق شده را داره، یعنی داخل پیاز زمانی که ما و شما متوجه شویم یک قسمتی از سفیدی پیاز ایره به حیث هسته و اطراف پیاز که خطهای جگری داره ایره حیثیت مداره را داد. و فعلا در مورد اتم نظریه کوانتم قبول است که کوانتم های چهارگانه، کوانتم اصلی، فرعی، مغناطیسی و سپین، این کوانتم ها را باز بخیر در صنف دهم تحت مطالعه قرار میدیم. اجزای اساسی اتم، اتم از دو قسمت اساسی ساخته شده، یکی قسمت مدارها است و دیگر قسمت هسته است که در مدارها الکترون ها موقعیت داره، الکترون ها به حرف این نشان داده میشه و در هسته نیوترون و پروتون ها قرار داره که نیوترون به حرف N کوچک و پروتون به حرف P بزرگ نشان داده میشه. و همچنان قابل یادآوری است که الکترون توسط تامسن کشف کردید و گفت که تامسن زمانی که از کلمه الکتریک گرفته شده به معنای برق می باشد و نیوترون را چادویک کشف کرد به خاطر که زمانی که در هسته دو چارج های هم نوا با هم قرار بگیره یک به دیگر را دفع میکنن، پس وقتی که هسته چارج مثبت داره باید بین دو چارج مثبت یک ذره باشه که او قابل چارج نباشه، یعنی چارج نداشته باشه، از نگاه چارج برقی خونسا باشه. نظر به همین قسم یک تیوری چادویک توانست که نیوترون را کشف کند. و همچنان پروتون توسط رادرفورد کشف کردید که میگیم که پروتون به حرف پی نشان داده میشه، از نگاه چارج چارج مثبت، الکترون از نگاه چارج چارج منفی، نیوترون از نگاه چارج خنسا هست و موقعیت پروتون در هسته میباشه.
قابل یادآوری است که کتله یک الکترون برابر با یک بر 1480 کتله پروتون می باشه، یعنی یک 1480 دونه پروتون ها با هم یک جا شوه برای ما یک کتله الکترون نامه سازه.
بله شاگردان عزیز صنف هشتم، از استاد شنیدیم که مدارها و هسته اجزای اساسی اتمن و اینکه الکترون، نیوترون، پروتون زیر مجموعه های اتم را تشکیل می دهند. در درس مکتب الکترون با حرف اختصاری ای انگلیسی، نیوترون با ان و پروتون نیز با پی نمایش داده می شود.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان عزیز صنف نهم، و حال نیز نوبت درس مضمون کیمیا است. در این ساعت با یک نوع تازه کیمیا آشنا می‌شویم و این بخش کیمیای عضوی است. در این درس استاد در رابطه با مرکبات و عضوی برای تان معلومات می دهد و خواهید شنید که در اطراف ما چه نوع میوه ها و حبوبات دارای مرکبات عضوی هستند. در نخست استاد برای تان کیمیای عضوی را تعریف می کند و معلومات مختصر را در رابطه با آن ارائه می کند.
درس امروزی ما و شما در کیمیای صنف نهم مرکبات عضوی و تاریخچه آن می باشد. مرکبات عضوی قسمی که شما روی سکرین های کامپیوتر یا موبایل تان مشاهده میکنید، میوه هایی که روی سکرین کامپیوتر میبینید تماما بیانگر مرکبات عضوی و یا هم کیمیای عضوی هست، و یا هم اگر ببینیم بوره هست، گلوکوز، سلولوز، گلیکوژن، استارچ، تماما نمایندگی از مرکبات عضوی میکنید. و همچنان میوه هایی را که روی کمپیوترتون ببینین، روی اسکرین کمپیوترتون، تماما نمایندگی از مرکبات عضوی میکنن. حالا میم روی تاریخچه کیمیای عضوی. کیمیای عضوی عبارت از علم مطالعه مرکبات کربن است، یعنی از مرکبات بحث میکند که در ترکیب خود کربن دارد. مرکبات کربن مواد اساسی اند که موجودات زنده از آنها ساخته شده است و بنابر همین علت است که این علم به نام کیمیای عضوی یا کیمیای عضویت یاد می شود. اصطلاح ارگانیک کیمیستری بار اول در سال 1770 میلادی توسط کیمیادان سویدنی به نام توربن بریکمن استفاده شد. یعنی به بار اول توربن بریکمن اصطلاح ارگانیک کیمیستری یا کیمیای عضوی را استفاده کرد. در سال 1675 میلادی کیمیادان فرانسوی به نام لیمری مواد را که از منابع طبیعی حاصل میشد به دو دسته تقسیم کرد، یکی مرکبات عضوی و دیگری مرکبات غیر عضوی. مرکبات عضوی که منشأ حیوانی دارند یا حیاتی دارند، و مرکبات غیر عضوی که منشأ غیر حیاتی یا منرالی دارند. این هم عکس لیمری هست. در سال 1828 میلادی شاگرد برزیلیوس با نام فردریک وهلر آلمانی میخواست از تعامل دو مرکب غیر عضوی، سیانید نقره و آمونیوم کلوراید، مرکبات غیر عضوی کلوراید نقره، نقره جامد و آمونیوم سیانید جامد مایع را حاصل کند. این هم تصویری از فردریک وهلر که در نتیجه سیلور سیانیت یا سیانیت نقره و آمونیوم کلوراید را با هم یک جا کرد، در نتیجه یک ماده جامد به دست آورد. بعدا مخلوط حاصل شده را توسط فلتر جدا کرد و خواست که آمونیوم سیانیت جامد را حاصل کند. بنابراین آمونیوم سیانیت مایع را حرارت داده و یک ماده جامد حاصل شد. یعنی فردریک وهلر کسی بود که در قسمت کیمیای عضوی یک انقلاب یا یک تغییر بسیار بزرگ را ایجاد کرد، توانست که از مرکبات غیر عضوی مرکب عضوی را به دست بیاره. و بعد از فردریک وهلر علمای دیگر که بخیر ماده کیمیای صنف نهم این موضوع را تحت بحث قرار میتیم، صنف دوازدهم تحت بحث قرار میتیم راجع به همین کار کردیم. فردریک وهلر با تحقیقات خود ادامه دادن و توانستن که یک سلسله مرکبات عضوی را از یک سلسله مرکبات غیر عضوی در لابراتوارها به دست بیارد، که امی تغییر باعث پیشرفت بیشتر کیمیای عضوی گردید که تا امروز بیشتر از 20 بیلیون مرکبات عضوی شناخته شده است. و همچنان در آخر به تعریف کیمیای عضوی می‌پردازیم. کیمیای عضوی عبارت از علمی است که از مرکبات کربن، هیدروژن و مشتقات آنها بحث میکند، و یا هم گفته میدانند که مرکبات عضوی بحث میکند. کیمیای عضوی عبارت از کیمیایی است که از مرکبات عضوی بحث میکند، و یا هم گفته میدانیم که در کیمیای عضوی ساختمان اساسی مرکبات عضوی از کربن و هیدروژن ساخته شده است، و در بعضی از مشتقات آنها از اکسیژن، نیتروژن، سلفر و غیره نیز استفاده شده است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان عزیز، از اینکه تا اینجا برنامه ساعت درسی را دنبال کردین تشکر. در تشریح درس کیمیای عضوی شنیدین که فردریک وهلر از دانشمندان سرشناس در بخش انکشاف کیمیای عضوی بود و در نتیجه تلاش‌های وی بود که از مرکبات غیر عضوی مرکب عضوی به دست آمد. در اخیر نیز تعریف خیلی کوتاه از کیمیای عضوی ارائه شده که کیمیای عضوی عبارت از علمی است که از مرکبات کربن، هیدروژن و مشتقات آن بحث می‌کند. و حال به گونه مختصر از آنچه در ساعت بعدی درسی خواهید شنید یادآوری می‌کنیم. شاگردان صنف نهم در درس بعدی کیمیا در مورد حالت ماده خواهند شنید و اینکه ماده چگونه از یک حالت به حالت دیگر تبدیل می شود، و در ادامه شاگردان صنف هشتم با اصطلاحات مهم در بخش اتم آشنا می شوند و می شنوند که جدول دورانی چیست و در کیمیا چه کار کرده دارد. در برنامه ساعت درسی کیمیا شاگردان صنف نهم می شنوند که روابط کیمیاوی در بین مرکبات عضوی چگونه شکل می گیرد و این روابط سبب می شود تا کدام حالت به میان آید.
ساعت درسی، تلاش مشترک رادیو آزادی و مؤسسه لرن افغانستان برای آموزش دختران در افغانستان. در هفته نخست و در آغاز برنامه ساعت درسی، مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود و در هفته دوم نیز همین مضامین برای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس خواهد شد. بر روز یک شنبه هفته نخست، مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ساعت 9:30 تا 10 صبح نشر می شود و مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را نیز در هفته دوم در همین ساعت دنبال کنید. در هفته نخست برنامه ساعت درسی مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ساعت 9:30 تدریس می شود و مضمون کیمیای صنف‌های دهم، یازده و دوازدهم در هفته دوم برنامه در همین ساعت نشر می شود. مضمون بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم در هفته اول ساعت 9:30 و بیولوژی صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم نیز در همین ساعت در هفته دوم نشر می شود. برنامه ساعت درسی جاگزین مکتب نیست. مواد درسی و محتوای این برنامه توسط مؤسسه لرن افغانستان که یک اداره آموزشی است تهیه شده و از امواج رادیو آزادی برایتان نشر می شود.
شرح درس کیمیا در برنامه ساعت درسی این هفته همین قدر بود. و امیدواریم که با استفاده از آموخته هایتان از این درس شاگردان عزیز تمرین های کتاب را به عنوان کارخانگی بیشتر با خودشان در خانه مرور کنند و پاسخ سوالات را از لابلای تشریح استاد دریابند. تا برنامه دیگر، وقت خوش.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بازایو کنارم بینیشی صحبت بگویم، بازایو کنارم بینیشی صحبت بگویم، آن را که مطلب نادر ندارم، آن را که مطلب نادر ندارم. Oh, yeah.